أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فرمودن شرط ششم شاهد آن است که شاهد متهم نباشد. اگر شاهد متهم باشد شهادت او قبول نخواهد بود. این کلمه متهم را در کتاب تحریر و در کتاب شرایع این شرط رو به این تعبیر آوردن، فرمودن ارتفاع و تهمه. شرط شاهد آن است که تهمت از او رفع شده باشد، یعنی متهم نباشه. عرض شد به این که مطلق تهمت مانع قبول شهادت نیست. آنچه که مانع قبول است تهمت خاصه که از اسباب و عوامل خاصی به وجود آمده باشد. اولین عامل و سببی که اگر اون سبب بود و ایجاد تهمت کرد شاهد شهادتش قبول نیست، آن است که شاهد با شهادت خودش جر منفعت بکند به طرف خودش، جر منفعت بکند، یعنی شهادتش برای خود او نافع است و مفید است. حالا منفعتا مالیه مانند ملک یا منفعت یا حق. مثلا در رابطه با این مسئله، یعنی جر نفع، هم امام رحمت الله علیه مصادیقی را ذکر کردن و هم محقق، منتها با زیاده کم. یکی از اون موارد شهادت شریک بود برای شریکش به شرط آن که مشهود و به همون مورد مشارکت باشد. یعنی در حقیقت درست است میگوید هذا ملک لشریکی، اما این ملکی است که مشاع بین اونهاست. وقتی به دست شریک رسید سهمی هم مانند مال اوست، لذا جر نفعه. همینجا اگر بگوید نصف این مال مال شریکه، اینجا جر نفع نیست، درسته؟ اینجا شهادتش قبوله. مورد دوم شهادت صاحب الدین بود، علل مدیون، به شرط این که اولا مدیون مهجور شده باشد و ثانیا مشهود و به همان مال مهجور و علیه باشد. بنابراین اگر مدیون مهجور نباشد شهادت طلبکار درسته، اگر مهجور باشد مورد شهادت از مستثنیات دین است و هجر به او تعلق نگرفته، بازم شهادت قبول است. مورد سوم که محقق فرموده در کلام امام نبود، عبارت است از شهادت سید علل للعبد، اینجا هم در معرض جلب نفع و جر نفع است، از قبول نیست. ما اینها رو تفصیلش رو گفتیم، رسیدیم به مصداق چهارم در این مسئله. مصداق چهارم این مسئله عبارت است از شهادت وصی یا وکیل. شهادت وصی یا وکیل قبول است یا قبول نیست؟ در این مورد دیروز به طور خلاصه عرض کردیم که وصی و وکیل گاهی وصایت و وکالتشان فقط و فقط هیچ سودی ندارد براشون، جز این که یک آقایی دارن، ریاستی دارن به عنوان وصی و به عنوان وکیل، فقط و فقط همینه. هیچ مسئله مالی بر این وصایت و وکالت مترتب نیست. اگر 100 سالم وصی باشد چیزی بهش نمیدن. اگر هر مقدار در این موضوع وکیل باشد چیزی بهش نمیدن. پس لا یترتب علی الوصایت او الوکاله مالون مطلقا. گاهی اینجوری، گاهی یترتب علی الوصایت و الوکاله مالون، وکیل کرده است او را و برای وکالتش پول میدهد، شخصی را وصی برای صغار خودش قرار داده است و برای اینکه زحمت او بی مزد و مواجب نباشد فرموده 10% درآمد مال مال وصی باشد که از کار باز میماند لااقل یک سودی داشته باشد. پس گاهی وصایت و وکالت لا یترتب علیه مالون و گاهی یترتب علیه المال. در این صورت دوم، در این صورت دوم که یترتب علیه المال، خود این قضیه صور مختلف ممکنه پیدا کنه. ما دو صورتشو نقل میکنیم. یک مالی برای وصی موسی گذاشته و موکل برای وکیل مالی قرار داده، یه وقت ازمون اول قطعی و بریده است، آقا شما وصی بچه های ما باش، این باغم مال شما، در مقابل این کاری که انجام میدی. پس یک مال بریده قطعی معلومی هست، یا میگه شما وکالت ما رو عهده‌دار باش، همین ماشین مال شما به عنوان حق الوکالت، همین قطع. حالا وکالت 10 مورد باشد، 100 مورد باشد، 1 مورد باشد، وصایت مربوط به 10 مورد باشد، 100 مورد باشد، 1 مورد باشد، حالا این تعداد موارد وکالت یا تعداد موارد وصایت مال الوصایه و الوکاله را زیاد و کم نمی کند. یک مزد و مواجب قطعی مسلم هست براش. گاهی اینجوریه، اما گاهی گفته شما وصی باش، تلاش بکن از این درآمد مال 10% مال شما، یا فرموده وکالت بکن از این شیء مورد وکالت، یا از مال کلی بگیم 10%ش مال شما، 10%. خب اینجا این درصدها متفاوت خواهد بود. سلام علیکم. مال اگر کم باشد یا زیاد باشد درصدش کم و زیاد دارد، لذا اگر شهادت داد به ان هازا ملک للمیت، پس من نسبت به او وصایت دارم، حالا این مال رو وقتی به طرف ورثه جلب کرد، حق الوصایه او هم افزایش پیدا میکنه. ممکنه شما تحقیق کنید و یک مقداری تفصیل بیشتری صور گوناگون پیدا بکند. حالا ما سه صورت مسئله رو گفتیم. آیا صرف وصایت و وکالت مانع قبول شهادت است، یا وصایت و وکالتی که تجر رو به همال مال جر نفع بشود؟ مشهور این دومیست. مشهور آن است که وصایت به ما هوه مانع قبول شهادت نیست، وکالت به ما هوه مانع قبول شهادت نیست، بلکه وصایت و وکالتی که برای شاهد جر منفعت بکند مانع قبول شهادت است. بنابراین در موردی که وصایت و وکالت اصلا لا یترتب علیه مالون، آیا در اینجا شهادت قبول است یا نه؟ مشهور میگویند قبول است، چون جر نفعی نیست. بعضی گفتن که نخیرم اینجا هم قبول نیست. چرا؟ مرحوم آقای رحمانی رحمت الله علیه می فرمودن یکی از این کسانی که نماینده مجلس شده بود و قبلا توی نیرو انتظامی بود و اینها، آمد گفت که حاج آقا همچین ریاست هیچی هیچی هم نیست. وقتی که مثلا سرباز بیاد خبردار واسطه و خلاصه چی میگنم اون احترام نظامی کند و در رو برای آدم باز کنن، اینا یک چیز میشه آدم، یک چیزش که میشه. اونجوری نیست که بگید هیچی به هیچی هست، اینجوری هیچی به هیچی نیست. خود این ولایت و خود این وصایت جر نفع است، منتها جر نفع مالی نیست، نوعی ریاست است و نوعی تسلط است. پس بنابراین اگر بگوید هازا ملکن للموسی و المیت، معناش اینه که من الان بر او مسلطم، معناش اینه، پس جر نفع هست، لذا شهادت قبول نیست. امام به همین دلیل در این مسئله فرموده است و فیه تأملا، اگر جر نفع مالی ندارد شهادت قبول است یا نه؟ فیه تأملا، یعنی میخواد بفرماید اشکال است، قبول نمی کنی. ولی مشهور این حرف را نزدن. مشهور فرمودن شهادت قبول است، چون جر نفعی نیست و ظاهرن که مشهور مقصود از نفع را نفع مالی گرفته. این در صورتی که نفع مالی نداره، و اما اگر نفع مالی دارد، اگر نفع مالی دارد، اگر در به شکلیست که هرچه بر تعداد مورد وصیت افزایش پیدا کنه، مال الوصایه افزایش پیدا می کند، یعنی اگر این ملک تحت وصایت باشد یک حقی به وصی تعلق می گیرد، در اینجا بل اجماع و الاتفاق فرمودن شهادت قبول نیست، چون جر منفعت است و واضح و آشکاره. اما در صورتی که موارد اضافه بشود و نشود، در اصل حق الوصایه تأثیر نمیگذارد. مثل این که گفته آقا 100 میلیون بهت میدیم دیگه تو وصی باش، حالا میخواد مورد وصایت یک مورد باشد یا 100 مورد باشد، در اون پولی که میخوان بدن هیچ تغییری نمیکنه. اینجا شهادتش آیا جر منفعت هست یا نیست؟ ظاهرش اینه که جر منفعت نیست. خب این باشه یا نباشه؟ لذا اگر ما منفعت رو فقط مالی معنا کردیم، اینجا مانعی برای قبول شهادت وجود ندارد، چون جر منفعت نیست. جر منفعت نیست، فلا مانع لقبول شهاده، بلکه اطلاقات شهادت، قبول شهادت و عموماتی که میگوید شهادت قبول مورد و شامل می شود، و این جرف نفع هم که نیست که مانع وجود داشته باشد.
این اصل منفعت
بوده، اصل منفعت بوده، ولی منفعت برای مورد اضافه کم نمی شه دیگه. بله، اگر اصل وصایت رو بگه من وصی هستم، در همین رد بله جلب نفع است، چون اصل وصایت چی داره. اما اگر وصی بودنش پیش قاضی و همه معلوم است، این وصیه دیگه، حالا این مورد رو بهش اضافه بکنن یا نکنن چندان تأثیری نداره. بنابراین جر نفع نی و شهادت وصی قبوله. خب بله، این مطلبی که شما میفرمایید چون خیلی عرفتان عرف خیلی عرفی حرف نمیزنید. میگن مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه یک چند نفری سر درس بودن، اینا خیلی از درس خبری نداشتن، بعد هر جا که مسئله عرفی بوده آیت میلانی میفرمودن به عرف عام مراجعه کنید. شما عرف عام نیستید، شما با حرفای آخوندی مرتبطین، چون مرتبطین حالا میگین عرف اینجوریه، میگید عرف اینجوره، و الا مردم برای حق و تولیه که اصلا هیچ ممکنه حق و تولیه مالی هم در کار نباشه، همین که متولی باشد سر دست مشکنن، همین که متولی باشد سر دست مشکنن. اینجوری چی نیست که بگیم اینا همش هیچه، عرف همین مطلب رو دارد. بنابراین خیلی نمیشه گفت عرف اینجوری میگه، باید عرف عوام رایی، عرف شما فایده ندارد، عرف عوام نیست. بله خلاصه، حالا که اینجوری هست، مسئله باید بیشتر از این مورد تحقیق بشه. ما طبق ضوابط اینجوری رفتیم، اما در قبال این ضوابطی که ما نقل کردیم حدیثی از امام صادق ظاهرا رسیده. حدیث امام صادق علیه السلام این است، مکاتبه صفار، نه امام صادق نیست، الی ابی محمد، مکاتبه صفار الی ابی محمد. این حدیث ظاهرا مربوط به امام باقر علیه السلامه یا امام عسکری. میگوید که نوشتم هل تقبل شهادت الوسیل المیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل. بین دوتا شاهده، آیا یک شاهد عادل وجود داره یک شاهد هم وسیع باشه، وسیع شهادت بدهد قبول است یا نه؟ امام فرمودن فوقعه. حضرت نوشتن در جواب اذا شهد معه آخر و عدل فعل المدعی یمینه. اگر وسیع با یک شاهد دیگر شهادت داد شهادت قبوله، منتها مدعی باید قسم هم بخوره. و کتبه ادامه چیز ایجوز للوسی ان یشهد لوارث المیت صغیرا او کبیرا و هو القابض للصغیر و لیس للکبیر بقابضه. من اینجوری نوشتم وسی برای ورثه میت شهادت بده به نفع اونها، این ورثه بعضشون صغیرن بعضشون کبیرن، ورثه ای که صغیره این آقا وقتی شهادت بده باید حسم اونا رو خودش بگیره تحویل بگیره، کبیرار هم که خودشون تحویل میگیرن، آیا این شهادت قبوله یا نه؟ فوق علیه السلام، امام علیه السلام نوشتن نعم بله قبوله. و ینبغی، بعد ازت فرمودن و ینبغی للوسی، برای وسیل وسی شایسته آن است که شهادت به حق بدهد و لا یکتم شهاده، شهادت رو پنهانم نکنه. از این حرف برمیاد یعنی واجب شهادت بده، باید به حق شهادت بدهد و لا یکتم شهاده، نه باید کتمان شهادت بکنن. خب اگر بر وسی کتمان شهادت حرامه و اظهار شهادت واجبه، میشه بعد گفت شهادت بده ما قبول نمی کنیم؟ این مثل همین یک مطلبی که مرحوم آقای عاشق محمد تقی اسدی رحمت الله علیه تو مرسه شیخ یوسف علی بودن، یک اتاق مستقلی داشته، بقیه رفتن پیش مرحوم آقای طباطبایی سعایت کردن که آقا یا شما محمد تقی یک اتاق مستقل داره، این حجره ها دو نفره و سه نفره هستن. یک روز آقای طباطبایی آمدن به مدرسه فرمودن آشق محمد تقی بله ما میخوام یک نفر دیگر یک طلبه دیگری رو به حجره شما بفرستیم. حجره شما تک نفریه. شون هم گفتن که خب آجاها شما وظیفتون رو انجام بدین یک طلبه دیگر رو بفرستیم، ما هم وظیفمون رو انجام میدیم را نمیدیم. بعد گفتم خب یعنی خندیدن این یعنی چی؟ گفتم خب حالا بعد خودش توضیح داده که چرا قراره میده. حالا شما اینجا بگید بر شاهد و وصی شهادت دادن واجب است، اما بر ما قبول کردن واجب نیست. قبول نمی کنیم. خب باید این شهادت چه فایده دارد؟ این چه فایده دارد این شهادت؟ خدا به امام بفرماید کتمان شهادت حرامه، اظهار شهادت واجبه. اظهار شهادت واجبه و قبولش واجب نیست. اصلا قبولش نمی کنیم. نه تنها قبولش واجب نیست، قبول نمی کنیم. این که درست نیست. پس بنابراین تا حالا هر چه ما گفتیم این بود که شهادت وصی قبول نیست زمانی که جر نفع داشته باشه. روایت مکاتبه صفار میگوید شهادت وصی قبول است، و این مکاتبه صفار هم قید و شرط ندارد، نفرموده از شهادتش جر نفع باشد یا نه، فرموده شهادت وصی قبول است. شهادت وصی قبول است. خب شما حالا چیکار میکنید؟ شما تا الان گفتید اجماع دارید که شهادت وصی اگر جر نفع باشه قبول نیست، نمیدونم بلا خلافن فلا از یه حرفا زیاد زدید، به عموم تعلیل روایت شریک که اگر انکان له فیه نصیبون قبول نمی شود شهادتش، به اون عموم تعلیل هم استدلال کردید. خب این روایت رو شما چی میگید؟ این روایت رو شما چی میگید؟ آیا بین این روایت و کلمات قبلی تعارض و تناقض وجود دارد یا ندارد؟ و اگر تعارض وجود دارد چگونه رفع تعارض میکنید؟ واقعش اینه که تعارض وجود داره. حالا که تعارض وجود دارد چه باید بکنیم؟ روایت قبلی عموم تعلیل در باب شریک فرمود شهادت قبول نیست ان کان فیه له نصیب، اگر بهره مالی دارد قبول نیست، جر نفع است. شما از عموم تعلیل دیروز گفتین العلت و تعمم و تخصص، گفتید تعمیم میدهد مورد را، یعنی هر جا علت باشه حکم است ولو اینکه شرکت باشد یا نباشد، موضوع خصوصیتی ندارد، الغاء خصوصیت میکنه. لازمه اون عموم تعلیل آن است که اگر وصی جر نفع داشته باشد و وصایت برش یترتب علیه المال باشد، وصیت قبول نیست، شهادت قبول نیست، ولی این مکاتبه صفار میگوید قبول است. و به دیگر سخن تعارض واقع میشود بین عموم تعلیل و این روایت صفار، و نسبه بینهما عموم من وجه، نسبت عموم من وجه. چرا؟ چون له نصیب اعم است از شرکت و وصایت و وکالت و الی غیر ذلک، پس اون از جهتی عامه. در باب وصی هم من جهت عام است، یترتب علیه المال او لا یترتب علیه المال، پس اینم عامه. ماده افتراق و اجتماع دارند، مورد ماده افتراق وصیت جایی است که وصیت لا یترتب علیه المال، اونجا میگید یجوز و شاده. از طرف مقابل موردی است که شراکت باشد و وصایتی در کار نباشد، مالم داشته باشه. اونم ماده افتراق عموم تعلیل، ماده اجتماعشون وصیتی است که ترتب علیه المال. پس در اینجا تعارض میکنن، نسبت عموم منوج هست، اطلاق و تقیید نیست که اطلاق و تقیید کنید، عام و خاص نیست که تخصیص بزنید، عامین منوجه. اگر عامین منوج بود باید چیکار کنید؟ به مرجحات مراجعه کنید. به مرجحات که مراجعه می کنیم، عموماتی که می گوید از شهادت و مقبولتون، آن عمومات وصیت به مال رو شامل می شود. لذا نمی دانیم آیا تحت این عموم هست یا به خاطر تعلیل از تحت عموم خارج شده. شک داریم که با عموم تحلیل خارج شده یا خارج نشده است، به عمومات مراجعه میکنیم و تعارض رو بر میداریم. لذا میتوانیم یعنی اگر عمومات رو ملاحظه کنیم باید بگیم این روایت مقدمه بر عموم تحلیله، چون مرجح دارد دیگه، مرجح دارد. این یک حرف در مقام رفع تعارض. اما این موضوع نیاز به تحقیق بیشترم دارد، ظاهرا وقت بحث فقه گذشت، تکمیلشو بعد میگیم. صلی الله علیه و آله.